با ترکیب زهرا نعمتی، شیوا شجاع‌مهر و نیلوفر علیپور و تیم ریکر و مردان با ترکیب میلاد وزیری، صادق اشرفی و رضا شبانی در رقابت‌های جهانی شرکت خواهند کرد. کمانداران کشورمان 18 خرداد راهی هلند می‌شوند تا در مسابقات جهانی و کسب سهمیه حضور داشته باشند. و فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرد جام جهانی 2022 جام جهانی 2022 در قطر با حضور 32 تیم برگزار خواهد شد و تعداد تیم‌های شرکت کننده در این مسابقات افزایش نخواهد یافت. بر اساس تصمیم فیفا، طرح افزایش شمار تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی به سال 2026 موکول شد که میزبانی آن را به طور مشترک امریکا، مکزیک و کانادا بر عهده خواهند داشت.
بخش خبری شامگاهی رادیو ایران را می شنوید. با ورود نخستین محموله بز شیری نژاد مورسیای اسپانیا به استان یزد، طرح پرورش این حیوان با ظرفیت 1200 رأس دام آغاز شد. شیر بز مورسیا در مقایسه با سایر گونه‌های استاندارد نژادی در زمینه چربی، پروتئین و لاکتوز با تفاوت معناداری عملکرد بسیار بالاتری دارد. توسعه صنعت لبنیات حاصل از شیر بز و توسعه اشتغال پار و بهبود معیشت خانوارهای روستایی از جمله اهداف کلان طرح پرورش بز مرسی است.
ورود اولین محموله 1200 رأسی بز شیری نژاد مورسیا به استان. این دام به عنوان اصلی ترین نژاد بز شیری اسپانیا قلمداد می شود. این محموله بعد از قرنطینه 14 روزه برای تکثیر و تولید مثل آماده خواهد شد. مقاومت بالا در برابر بیماری های رایج و تولید مثل خارج از فصل از ویژگی های بارز این نژاد است. ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی از جمله اهداف مهم پرورش بز مورسیا در استان به شمار می رود. میردهخان، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری میگوید 1780 قطعه از الواح گلی هخامنشی در اختیار مؤسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو تا مرداد به کشور بازگردانده می شود. محمد حسن طالبیان افسود فرایند ارسال الواح هخامنشی از آمریکا به ایران از مدت‌ها پیش آغاز و مجوزهای لازم برای ارسال 1780 لوح گلی هخامنشی از وزارت خزانه‌داری آمریکا اخذ شده است.
30,000 لوح گلی با روی تخت جمشید داشته. البته تعدادش رو تخت جمشید است، تعدادی هم توی موزه ملی هست و تعداد زیادی از اینا در مؤسسه شخصشناسی شیکاگو بوده. بعد از دعوای حقوق فراوان، دادگاه‌های مختلف، بالاخره دیوان عالی هم رأی داده. متاسفانه در واقع درخواست دانشگاه شیکاگو 1780 تا بوده به صورت مرحله‌ای که ما اعتراض کردیم که همه درخواست‌ها رو باید با هم بدید، ولی خب اینم دوباره وقتی که درخواست جدید میره برای خزانه‌داری آمریکا معمولاً طول می‌کشه. بنابراین قرار شد 1780 تایی که تایید شده از اوفک به ایران بازگردانده بشه در اسرع وقت، ولی همزمان در واقع اون درخواست اوفک هم ارسال بشه و بتونیم بقیه مجوز رو بگیریم تا اسرع وقت بتونیم همه بقیه الواحی که در مؤسسه شخصشناسی شیکاگو هست برگردون.
فکر می‌کنی کی بشه؟
به نظرم میرسه که با توجه به زمان‌بندی که اونا دادن در مرداد ما این 1780 تا باید برگردانده بشه.
سازمان هواشناسی از بعد از ظهر فردا برای نوار شمالی و شمال غربی کشور بارش پراکنده، همچنین در بخش‌هایی از مناطق مرکزی ایران رگبار پراکنده باران پیش بینی کرد. نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی.
بعد از ظهر فردا در نوار شمالی کشورمون روی ارتفاعات البرز در استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران و برخی نقاط از استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل بارش پراکنده خواهیم داشت. همچنین روی استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کوکیلو و بویراحمد، شمال فارس و غرب یزد هم انتظار رگبار پراکنده وجود داره. اما از بعد از ظهر جمعه تا یک شنبه در نوار شمالی کشورمون افزایش دما حدود 3 تا 5 درجه ای رخ میده و دوشنبه و سه‌شنبه کاهش دما را در همین مناطق خواهیم داشت. بعد از ظهر جمعه در استان تهران وزش باد شدید خواهیم داشت که این وزش باد شدید در بخش‌های جنوبی و غربی استان محسوس‌تر خواهد بود و تا روز یکشنبه روند افزایش دما رو برای تهران هم پیش‌بینی می‌کنیم، بدین صورت که پیشینه دمای مهرآباد فردا با 4 درجه افزایش 32، شنبه به 35 درجه خواهد رسید.
از آن صبح فردا جمعه 3 خرداد به افق تهران ساعت 4:12 و طلوع آفتاب ساعت 5:54 بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
شب شما بخیر. اینجا رادیو ایرانه. از شما دعوت میکنم شنونده بیانات مقام معظم رهبری باشید که در جمع دانشجویان ایراد فرمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا عبد القاسم المصطفی و محمد و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی جلسه پر نشاط و سرزنده است این جلسه امروز ما. به حمد الله خاصیت جوانی در درجه اول همین سرزندگی و نشاطه و همین انشاءالله مایه پیشرفت و استفاده از فرصت ها در کشور خواهد بود. خب البته جوانهای عزیز صحبت کردن، غالبا نگرانی ها و دردها رو بیان کردن. خوبه، عیبی نداره. من با بیان نگرانی ها و اشکالات و اینها مخالف نیستم، کاملا موافقم گفته بشه، مطرح بشه. منتها خب در تدبیرهای مقداری دقت بشود، چون بی‌دقتی در بیان و در تعبیر و اینها ممکنه هم علاوه حالا بر مؤاخذه خدایی تأثیرات خارجیش هم مطلوب نباشه. با دقت بایستی انتقاد رو هم باید با دقت کرد. خیلی به این روحیه نشاط و طلبگاری من حالا عرض میکنم این رو، خیلی خوبه. قبل از اینکه وارد صحبت بشم دو سه نکته در این مطالبی که دوستان گفتن من البته یادداشت کردم، به اون چی که به نظر میرسید یاد کردم، دو سه نکته اینجا ذکر شد. یکی اینکه یکی از دوستان سوال کردن از ناطقین محترم به اشکالاتی که امروز ما در جامعه مشاهده میکنیم، همین کمبودها و همین اشکالاتی که شما بعضیشو گفتید، این به ساختار برمیگرده یا کارگزاران؟ ساختار قانون اساسی ساختار خوبی است، این اشکالی نداره. البته ساختارها در طول زمان تکمیل میشند، نواقصشون، خلأهاشون برطرف میشه، این چیز طبیعی است. یه روزی فرض بفرمایید ما مجمع تشخیص نداشتیم، این کمبودی بود، یه خلأی بود، امروز این مجمع رو داریم و این قبیل پیشرفت‌ها در همه نظام‌های دنیا هم همین جوره. حالا فرض بفرمایید در یه نظام حکومتی ریاستی مثل آمریکا مثلا فرض کنید که حالا 200 خورده‌ای از تشکیل نظام حکومتی میگذره. همین چند سال قبل از این من میخوندم میدیدم یه چیزایی رو دارن تأسیس میکنن، به وجود میارن، یا کم میکنند. بنابراین ساختار ایرادی نداره، ساختار خوبه، البته ممکنه کم و زیادش کرد. اون موضوع به اصطلاح نظام پارلمانی هم یکی از دوستان گفتن اینا بحث شده مفصل، اینا رو ما تو اون مجلسی که برای بازنگری قانون اساسی بود مفصل بحث کردیم و به این نتیجه‌ای که امروز هست رسیدیم. نظام پارلمانی مشکلاتش بیشتر از برای ما لااقل بیشتر از نظام ریاستی است. به هر حال پس من در ساختار مشکلی، بله ما کارگزارها اشکال داریم، در این شکلی نیست، کارگزارها کوتاهی دارن، سلایق گوناگون دارن، ناتوانی‌هایی دارن، کمبودهایی دارن، نتیجه این میشه. گاهی اشتباه میکنیم در حرکت، اشتباه ماها هم مثل اشتباه اشخاص عادی نیست. ما وقتی اشتباه میکنیم اشتباهمون شکاف‌های بزرگی در متن جامعه به وجود میاره. مطلب دیگه اینکه یکی از دوستان گفتن جلو خصوصی سازی گرفته بشه. خصوصی سازی البته خطاهای بزرگی در زمینه خصوصی سازی انجام گرفته که اشاره هم کردن این برادرمون به این خطاها، و تذکرات هم بنده دادم مکرر، بعضی جاها اصلاح شده، بعضی جاها جلوی یک کاری گرفته شده، اشکالاتی در کار خصوصی سازی هست. منتها اصل خصوصی سازی نیاز مبرم اقتصاد ماست، اقتصاد کشور ماست. این جزو همون مواردی است که ساختار رو که اول وجود نداشت، این ساختار رو تکمیل میکنه. ما از اصل مربوطه در قانون اساسی استفاده کردیم، اون استفاده رو اعلام کردیم، همه صاحب نظرها از همه جهت تأیید کردن، گفتن چیز خوبیه و واقعا هم چیز خوبیست، جلوش رو نباید گرفت. منتها بله در عمل مثل خیلی از اشکالات دیگه در عمل اشکالاتی وجود داره و خطاهایی انجام گرفته، بیتوجهی هایی شده، شاید لغزش هایی صورت گرفته در این زمینه. باید جلو لغزش ها رو گرفت. اونی که وظیفه ماست این است که جلو لغزش ها رو بگیره. یک مطلب دیگه گفتن که به این حقیر نسبت دادن مقابله با جوانهای انقلابی. اینو باور نکنید شما، من با جوانهای انقلابی هیچ وقت مقابله نمی کنم. من میشه من جریان انقلاب به خصوص جریان جوان انقلابی رو بنده همیشه تأیید کردم، بازم تأیید میکنم. البته این معناش این نیست که اگر فرض کنید یه تعدادی از جوانهای انقلابی یه وقتی یه عمل خلافی انجام دادن، یه عمل غلطی انجام دادن رو هم ما تأیید کنیم، نه. بنده هم یه روزی جوان انقلابی بودم تو این کشور، عمری رو گذروندم تو این زمینه. نگاه میکنم به خودم ببینم چقدر در کار من خطا وجود داره. خب جوان انقلابی هم ممکنه یه جا خطا کنه، اون خطا رو من تأیید نمیکنم، اما جوان انقلابی رو من حتما تأیید میکنم. اگر چنانچه چیزی تدیبین نقل بشه حتما قبول نکنید و باور نکنید. یکی از دوستان گفتن تصویب برجام رو به رهبری نسبت دادن که مثلا خب بله، اما شما که خب چشم دارید، ماشاءالله هوش دارید، همه چی رو میفهمید. اون نامه من نوشتم، اون نامه رو نگاه کنید ببینید تصویب چجوریه. شرایطی ذکر شده در این صورت این تصویب میشه. البته اگر چنانچه این شرایط و این خصوصیات اجرا نشد، اعمال نشد، وظیفه رهبری این نیست که بیاد وسط بگه برجام نباید اجرا بشه. این یه مقوله ایست خودش که آیا وظیفه رهبری در اینجور مواقع اجرایی چیه. ما عقیدمون این است که در زمینه‌های اجرایی رهبری نباید وارد میدان بشه و یک کاری رو اجرا کنه، یک کاری رو جلو و اجراش رو بگیره، مگر اونجایی که به حرکت کلی انقلاب ارتباط پیدا میکنه، اونجا چرا، اونجا وارد میشیم. اما در موارد دیگه نه. بنابراین نه، برجام رو به اون صورتی که عمل شد و تحقق شد بنده خیلی اعتقادی نداشتم و بارها هم به خود مسئولین این کار، به آقای رئیس جمهور، به وزیر محترم خارجه، به دیگران همین رو گفتیم و موارد زیادی رو بهشون تذکر داد. بعضی از دوستان انتقادهایی کردن که خب خوبه، انتقادها بسیاریش هم به جاست، منتها لحن انتقاد رو خیلی تند نکنی. یعنی دو چیز رو توجه داشته باشید. یکی این که در انتقادها سعی کنید که نقطه ضعف به طرف مقابلتون ندید، جوری حرف نزنید که بتونن شما رو در مرجع قضایی محکوم کنن. یعنی این رو توجه داشته باشید. من بارها اینو، یعنی شاید یه بار یا دو بار دیگه در جمع جوانها اینه من تذکر دادم، توجه داشته باشید که جوری حرف نزنید که مورد استفاده یه طرف مقابل قرار بگیره برای محکوم کردن قضایی شما. این یک. دوم این که از افراط و تفریط در بیان بپرهیزید. شما ملاحظه کنید در قرآن وقتی درباره مثلا فرض کنید کفار مخالفین پیغمبر یک مطلبی رو بیان میکنه، بعد میگه ولکن اکثرهم یجهلون، اکثرهم، نمیگه ولکن هم یجهلون، میگه اکثرهم یجهلون، یعنی یه عده هم توشون هستن که محکوم به این حکم نیستن. اینجور نباشه که به طور قاطع یک مجموعه رو شما نفی کنید یا اشکالی برشون وارد کنید در حالی که ممکنه بعضی از اینا خونه این اشکال شما نباشن. اینا تذکراتیست که حالا شما بچه های منید دیگه، یعنی واقعا مثل فرزندان منید. دلم بخواد که کارتون همین جهتی که دارید حرکت میکنید جهت درستی باشه. اما مطلبی که من یادداشت کردم به شما بگم، نمیدونم حالا چقدر وقت خواهد بود، این دیگه حرف زوره برده. حالا من یه مقداری صحبت کنم. اولا اون چی که یادداشت کردم در اول مطلب به شما بگم، استفاده از فرصت ماه رمضان با در اختیار داشتن امتیاز جوانی است. عزیزان من، ماه رمضان فرصت خیلی خوبی است برای شستشوی دل و جان، برای تقویت رابطه با خدا، و به این تقویت رابطه احتیاج دارید. شما همه اون احتیاج دارید. فرصت بسیار خوبی است ماه رمضان. انس با قرآن، انس با نماز، انس با دعا، همین روزه‌ای که میگیرید، اینها نعمت‌های خداست برای شما. این میهمانی الهی که در روایات وارد شده، ضیافت، ضیافت الهی، مواد این ضیافت هم ایناست. یعنی روزه یکی از اون مائده‌های آسمانی است که خدای متعال در این مهمانی، در این ضیافت به شما میده. دعا یکی دیگه از این مائده هاست، نماز همینجور. و این برای شما که جوانید 10 برابر امثال بنده که در سنین پیری و آخر خط هستیم توانایی داره، قدرت تأثیر داره. اینجوریه، این رو قدر بدونید. این فرصتی که، فرصت جوانی که در اختیار شماست، این تجدید ناپذیره. از این فرصت استفاده کنید برای این که انس با خدا رو، انس با نماز رو، انس با قرآن رو برای خودتون به صورت عادت در بیارید، عادتهای پسندیده و نیکو. اون تا آخر عمر با شما همراه خواهد بود. اگر حالا نکردید در سنین بالا یا ممکن نخواهد شد، برای بعضی ها، برای بعضی ها مشکل خواهد بود، ممکنه اما مشکل. اما الان اگر چنانچه شما اقدام کردید، نه، این برای شما به صورت یک ملکه نفسان خواهد موند و ذخیره جوانی شماست. برای این روزها رو، این روزه ها رو، این عبادت ها رو، این نماز ها رو، اینها رو اختنم بشپوری، با خدای متعال ارتباط دل رو تقویت کن و این رو به بعد از ماه رمضان انشاءالله استمرار ببخشی. با نصیحت اولی ما در این یکی دو سال گذشته، تشکل‌های دانشجویی و مجموعه‌های دانشجویی کارهای خوبی انجام دادن. یعنی من طبق گزارش‌هایی که به من میرسه در زمینه مسائل گوناگون، چه مسائل کشوری چه مسائل بین‌المللی، فرض بفرمایید این برادرمون راجع به خصوصی سازی گفتن، بچه‌های دانشجو در زمینه خصوصی سازی وارد کار شدن تو همین مسئله نیشکر هفت تپه و ماشین سازی تبریز، دانشجوها رفتن و یه مشکلی رو واقعا حل کردن. یعنی حضور اونا نه پول دارن نه قدرت قانونی دارن، اما در این حال حضورشون میتوانه یه کار بزرگ رو، یه مشکل بزرگ رو حل کنه. مثلا از جمله موارد اینه، در حمایت از کارگران در مطالبات از دستگاه‌ها، که این مطالبات اثر هم داشته، یعنی اینی که مجموعه دانشجویی از قوه قضاییه یا قوه مقننه یا مجمع تشخیص یک چیزی رو مطالبه بکنه، این تأثیر گذاره، این اثر داشته و این کاری بوده که شما کردید و بسیار خوبه. این مال همین یکی دو سال اخیر این تحرکات رو انسان در مجموعه دانشجویی مشاهده میکنه. یا در زمینه فعالیت های بین المللی، فعالیت های منطقه، فعالیت های بین المللی در زمینه یمن، در زمینه این مسئله اخیر نیوزیلند، در زمینه نیجریه دانشجوها اعلام حضور کردن، در مسائل متعدد دیگه همینجور. این اعلام حضورها خوبه، این گاهی اوقات یه تجمعی مثلا جلوی سفارتخونه خوبه، البته با متانت، با دقت، با عقلانیت و با نشان دادن اقتدار روحی و معنوی. اینجور نیست که همیشه از دیوار بالا رفتن خوب باشه، یه جاهای خوبه البته. در قضیه تسخیر لانه جاسوسی کار خوبی بود، اما همیشه اینجور نیست. اما حضور شما، خواسته شما، حرف منطقی شما، نشان دادن اقتدار شما، نشان دادن اجتماع شما، اینا تأثیر گذاره. ممکنه شما تأثیرشو به چشم فوری نبینید، اما بدانید که اینا اثر گذاشته. خب این برابر به مواقع من تأکید میکنم، تأیید میکنم و مایلم که این استمرار پیدا کنه. البته طبق گزارشی که به من دادن، یک توصیه‌ای که ما همیشه می‌کردیم، مسئله کتابخانی، نهضت کتابخانی، این خیلی در بین مجموعه‌های دانشجویی رواج مطلوب رو نداشت. من به این بازم تأکید می‌کنم، شما احتیاج دارید بخونید، احتیاج دارید بدونید. حالا من انشالله اگر فرصت شد عرض خواهم کرد، نهضت کتابخانی باید راه بندازید، واقعا کتاب بخونید، مطالعه کنید. حالا من البته در جلسات قبلی که با دانشجوها داشتم مکرر صحبت کتابهای شهید مطهری رو کردم، اما نمیخوام بگم صرفا اون، نه، شما خودتون، هیئت‌های اندیشه ورزتون، بچه‌های پیشکسوت‌ترتون بشینن فهرست مطالعاتی و برنامه مطالعاتی برای جاهای مختلف، قشرهای مختلف برنامه ریزی کنن، طراحی کنن و تعریف کنن و اینها. این خیلی چیز لازمی است. خب من چند مطلب رو در ذهنم بوده که بگم، اینا رو در ذیل عنوان بیانیه گام دوم اینجا من یادداشت کردم که بگم، نه اینکه بخوام راجع به بیانیه صحبت کنم، اما به مناسبت و با بهانه نام بیانیه دوم من این مطالب مورد نظرم رو میخوام به شما عرض بکنم. خب ببینید، بیانیه گام دوم یک ترسیم کلی از گذشته و حال و آینده انقلاب بوده. خب چه سال گذشته دیگه، یه ترسیم کلی است، وارد جزئیات نشدیم، یه تصویر سازی کلی شده از گذشته، هم راجع به مسائل اصلی انقلاب. حالا چهار نقطه به اصطلاح اصلی در این بیانیه مورد تاکید بوده. یکی، نقطه اول، عظمت حادثه انقلاب. این رو بهش خیلی ها توجه نمی کنن، خواستیم این بهش توجه بشه، دقت بشه. حادثه انقلاب، هم خود پدید آمدن انقلاب در این نقطه مشخص جغرافیایی در اون برهه مهم تاریخی، و بعد مندگاری انقلاب. بنابراین این یه نقطه است که عظمت انقلاب هم از لحاظ وقوع هم از لحاظ مندگاری. نقطه دوم، عظمت راه طی شده و کارکرد انقلاب تا امروز. نقطه مقابل حرف اون کسانی که اصرار دارن بگن انقلاب نتوانسته کارکردی از خودش نشان بده. بنده تو این بیانیه این رو البته به طور مجمل و کوتاه بیان کردم که نخیر، انقلاب کارکرد کاملا برجسته و ممتاز داشته، هم در زمینه سیاسی، هم در زمینه اجتماعی، هم در زمینه علمی، در زمینه‌های گوناگون، هم در زمینه عدالت، هم در زمینه آزادی، در زمینه همه خواسته‌های مهم بشری و ملی و بین‌المللی کارکردهای برجسته انقلاب داشت. پس نقطه دوم، عظمت کارکردهای انقلاب. نقطه سوم که در این بیانیه مورد نظره، عظمت چشم‌اندازی است که به او برسیم. ما کجا میخواییم برسیم؟ میخواییم چکار کنیم؟ هدف ما کجاست؟ این. و نقطه چهارم، عظمت نقش نیروی جوان متعهد، نه هر جوانی، جوانی که احساس تعهد کنه، احساس مسئولیت کنه. عظمت نقش این قشر، یعنی جوان متعهد، در این مسیری که در پیش رو داریم و در رسیدن به اون چشم‌انداز مورد نظر. این چهار نقطه ایست که ما اینجا خواستیم. البته من عرض کردم اجمال یا بیانیه نمیشه خیلی این چیزها رو تفصیل داد، یک کتاب یا دو تا کتاب باید نوشت، لکن جا برای تفصیل و فکر و مطالعه و تعمیق این حرفا وجود داره. خب ما یه حرکت عمومی نیاز داریم به سمت اون چشم‌انداز. باید یه حرکت عمومی در کشور را بیفته. البته وجود داره این حرکت، بودا بایستی انضباط پیدا کنه، سرعت پیدا کنه و محسوس باشه پیشرفتش به سمت اون چشم‌انداز. این حرکت طبعاً با محوریت جوان متعهد، جوانهای متعهد محور این هستن. جوانم که میگم لزوماً مراد من جوان 22 ساله و 25 ساله نیست، البته جوانای 22 ساله و 25 ساله خیلی کار ازشون برمیاد. این خواهر عزیزمون گفت که 20 ساله ها رو مقایسه کرد با 60 ساله ها، که شما هم همه براش کف زدید. واقعاً اینجوریه، ما بنده 20 ساله و 25 ساله رو، منتها وقتی من میگم جوان منظورم صرفا جوان دهه 20 نیست، نه 30 ساله، 35 ساله، 40 ساله، اینا هم جوانن، یعنی اینا هم میتوانن در همین عرصه نقش آفرینی کنن، میتونن کار کنن. اینها هستن که اگر متعهد باشن میتونن در نظام مدیریت کشور یک تحول عظیمی رو به وجود بیارن. خب حالا یک سوال اینجا مطرح میشه و او این است که فرایند ورود جوانان به این حرکت عمومی چیه؟ حالا شما یه جوان متعهد هستید، میخواید در این حرکت عمومی حضور داشته باشید، شیوه حضور شما چگونه است؟ این اون مطلبی است که من اینجا یادداشت کردم که به شما